من این شعر رو سرآغاز گفتگومون قرار دادم به خاطر اینکه جناب آقای مافی خیلی از مشکلات و فاصله هایی که در حال حاضر برای ما اتفاق افتاده، به عنوان مثال در همین مجلات کودک و نوجوان، اینه که ما یادمون رفته اینها باید زبان کودک و نوجوان داشته باشن و
خوراک فرهنگیشون مختص خودشونه، به لحاظ زبان، به لحاظ گویش، به لحاظ محتوا. یعنی ما گوشی تلفن همراهی که خودمون استفاده میکنیم رو در اختیار کودکمون میگذاریم، در اختیار نوجوانمون میگذاریم و بعد انتظار داریم که خب این کودکی بکنه. خب نه، این وسیله برای من ساخته شده.
بله.
شاید ابزارک ها و برنامه هایی هم باشد که به سود او باشه.
البته من تا یه جاهایی با این موافق نیستم که نباید ما شاید در اختیار بچه ها قرار بدیم و باید به نظر من یک گام به جلو بریم و خودمون رو بروز کنیم در مدیاهای مختلفی که وجود داره. این عرضم رو به خاطر چی گفتم؟ این عرضم رو به خاطر این گفتم که در واقع ما وقتی با مجلات امروز روبرو میشیم میبینیم شده یک ویترینی برای خیلی از دوستانی که میخوان خودی نشان بدن و فراموش کردن که این مجلات و با سابقه های 70 ساله، 65 ساله و بیشتر و کمتر برای چی در زمان خودش ایجاد شدن و مهمترین رکن این مجله ها که همون مباحث آموزشی بود باز فراموش شده. بذارید من یه خاطره از خودم بگم. خیلی از دوستانی که در عرصه هنر کار میکنن، حتما من چون با خیلی از دوستانی که بالاخره در جاهای مختلف مراوده داریم و میشنوم ازشون، بالاخره جرقه کارشون از یه جایی مثل حضرت عالی هم گفتی با یه مجله شروع شده. کما اینکه بنده خودم هم در دوران دانش آموزی مثلا یک اردوی بود در خراسان در کنار مرقد امام رضا، اونجا یک در واقع مجله داخلی دانش آموزی در واقع چاپ میشد که شعرهای دانش آموزان رو چاپ میکردن. شاید تو اون موقع من مثلا اون شعری که توی اون مجله چاپ شد یک افتخاری برای من ایجاد کرد و یک
پرتاب
من داد که دقیقا من رو پرتاب کرد در عالم هنر. ببینید کار کرده یک مجله‌ای که خیلی دور افتاده است، اصلا شاید تعداد تیراژ بالایی نداره. حالا شما که گفتید من توی مجله خیلی معتبری شعرم در واقع بوده یا داستانم بوده که خیلی جای خرسندی داشته برای شما که دمخور اون
آقا ما میشستیم میگفتیم نویسنده بزرگ، نشست پا میشدیم میگفتیم نویسنده بزرگ. یه روز ابوی ما پدر ما گفتش که بس کن دیگه، یه 5 خط هست توی مجله. من سوم چهارم دبستان بودم و خیلی برام شیرین بود. یعنی من هنوز جل اون مجله در ذهنم هست، کدوم ستون منتشر شد هنوز در ذهنم هست. و
ببخشید من بین حرفتون، این حلاوتی که در شما ایجاد شده از یک جایی نشأت گرفته که در واقع جای شریفی بوده و اون مجله بوده. حالا همین رو در نظر بگید، تعمیمش بدید به روزگاران امروز. خب ما دوباره برگردیم به بزرگان شعر و ادبیات، حتما یه جایی در یک در واقع مجله اسمشون، شعرشون و در واقع داستانشون چاپ شده، جرقه هایی برای در واقع رشدشون ایجاد شده، اون همون حلاوتی که در واقع در این بوده در وجودشون تهنشین شده و وقتی که به دنیای هنر وارد شدن این موفقیت ها رو رقم زدن. خیلی از دوستان بزرگی که الان ما میبینیم دوباره باز در واقع وقتی که باشون حرف میزنی یا یه جاهای مصاحبه هایی ازشون میخونی، مثل آقای رحمان دوست، آقای امیر حسین فردی و آقای کاظم مزینانی، آقای حسین فتاحی، بله آقای امیر حسین فردی، خب میدونید حدود شاید 10-15 سال کیهان بچه ها رو داشتن در واقع کارهاشو انجام میدادن و به خوبی و در اون دوران درخشان و در اون دوران طلایی
در اوج اطلاعی کیهان بچه ها
دقیقاً چون اون زمان از لحاظ فرهنگی جامعه ما به یک در واقع جایگاهی رسیده بود که خود به خود این فضای خواست و طلب همچین مجله هایی هم در جامعه همون ایجاد شده بود و خب این رونق هم ایشون بسیار در واقع شکوفا کردن این مجله رو، نوآوری های زیبایی در اون زمان در این مجله آوردن. خب بالاخره خیلی اهل گفتگو بودن خود ایشون،
خدا
رحمتشون کنه، و همین ها باعث شد که پایه ها و اساس یک مجله خوب شکل بگیره که باز هم همون مجله ها امروز میبینیم خیلی از این دوستانی که به عنوان شاعر نویسنده هستن از اونجاها و آموزش هایی که از اونجا دیدن الان آموزش ها شکوفا شده و الان به این رشد و ترقی و بزرگی رسیدن.
خدا هم امیر حسین فردی رو رحمت کنه و هم کیومرث صابری فومنی گل‌آغا رو.
بله.
واقعا من یادمه که یه مجموعه داستانی می نوشتیم برای بچه ها گل‌آغا به نام صورتی. خود مرحوم صابری فومنی یه نامه‌ای نوشته بود که من داستان‌های مثلا شما رو خوندم و خیلی پسه. من در میان این همه نامه و تقدیر و اینهایی که تو این سالها ممکنه برای آثاری گرفته باشم، همچنان روی اون مجموعه این نامه ی آقای صابری هست که خیلی برای من ارزشمند بود. خب سرکار خانم فخریان هم به جمع ما پیوستن. سرکار خانم خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام، شب شما بخیر باشه، شب شنوندگان خوبتونم به خیر و خوشی و سلامتی
تهران.
ما زودتر از اون ساعتی هم که باید راه افتادیم، ولی ترافیک تهران به اضافه ترافیک چهارشنبه شب تهران اینو مزده و علت کرد که دیرتر خدمت شما برسیم.
ممنونم که آمدید. ترافیک تهران دیگه خیلی پیشبینی ناپذیر شده برای شنوندگانی که در تهران زندگی نمی کنن. عرض می کنم که قبلا ما می دونستیم مثلا چه روزی ترافیک ممکنه بیشتر باشه یا کمتر باشه، الان دیگه تقریبا نمی دونیم. یه موقع های خیابونا خلوتتره، یه موقع های خیابونا شلوغتره، خیلی هم مردم دیگه به اون منع تردد ساعت 21 به بعد وقی نمی نهند و خلاصه بساطی داریم. اما هوا در تهران امروز هم بهتر از روزهای قبل بود. خانم فخریان، ما داریم پیرامون مجلات کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم، همونطور که خودتون هم مستحضرید. کمی خاطر بازی کردیم با جناب ناظری و احتمال شما هم از این خاطرات دارید، مجلات کودکان و نوجوانانی که در کودکی و نوجوانی ما منتشر میشد و ماها رو خیلی فرهنگی بارو برده نسبتاً، حتی خودم نسبتاً و شما رو حتماً. لزوم و دلیلی که ما باید محتوای اختصاصی برای کودکان و نوجوانان تولید کنیم خب بر همه ما واضح هست، اما اینکه این محتوا جمع بشه در یک مجله، در یک نشریه و برای کودکان مختص و برای نوجوانان اختصاصی منتشر بشه تقریبا این روزها مخفول. از اینجا اگر صلاح می‌دونید فتح باب کنید موضوع رو تا حالا بحثی جدی تر رو پیش بگیرید.
خیلی ممنونم. همینطور که شما فرمودید، مجلات کودکان و جوان الان در پایان سال 1399 اگه یک دهه گذشته شو در نظر بگیریم، هر روز کمتر و کمتر و کم فروختر شدن. اگر بخوایم بدون تعارف در مورد این ماجرا صحبت بکنیم، باز همونطور که توضیح دادید، دو سه نسل گذشته در 20 سال گذشته کودکیشون رو با مجلات به تناسب زمان خودشون مجلات خوبی گذروندن، اما بچه های الان یه همچین مجلاتی برشون به تناسب دوره خودشون تولید نمیشه.
بله.
الان بچه ها با فضای مجازی در ارتباطن، با تعداد خیلی بیشتری از عناوین کتاب در ارتباط هستن و در دسترسشون هست. انواع پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی رو از سنین خیلی کودکی باهاش درگیر میشن، اما رسانه مجله در اختیارشون قرار نمیگیره. بنا به سال 1399 و حالا سال 2021 که توی کشورهای مختلف برای این یه تدابیری دیده شده که بچه الان با بچه دهه 60 و دهه 70 فرق میکنه، ما به عنوان کسانی که با این مجلات روش کردیم همچنان به اصطلاح با اون مجلات ذوق میکنیم. ما هنوز با کیهان بچه ها ذوق میکنیم، اما کیهان بچه ها ما رو روش داده و اون بچه هایی که با کیهان بچه ها روش پیدا کردن حالا باید چیزی تولید بکنن که به درد بچه های امروز بخوره. همونطور که شما اشاره کردین، این گفتگو با بچه ها از طریق مطبوعه، از طریق نشریه، از طریق رسانه مکتوب مقفوله، که حالا دلایل مختلفی داره، هم دلایل کلان داره به خاطر بودجه بندی ها، به خاطر تصمیم گیری های کلان، هم دلایل منتج از سالهای گذشته داره که در ادامه میتونیم در موردش صحبت بکنیم، به دو سه موردش که اساسی تر هستن و هر روز ممکنه که من میتونم به جرأت بگم بیشتر و بیشتر دارن این فضا رو درگیر میکنن و فکری هم براش اندیشیده نمیشه. اینا هم میتونیم بهش بپردازیم و صحبت بکنیم
انشالله. خیلی ممنونم از توضیح موجز و در واقع کاملتون. آقای ناظری، یکی از مهمترین نکاتی که در نشریات کودکان و نوجوانان برای متولدان نیمه دوم دهه 50، دهه 60 و شاید نیمه نخست دهه 70 ایجاد میکرد این بود که چون مجله اختصاصی کودکان یا مجله اختصاصی نوجوانان رو اینها میرفتن از کیوسک مطبوعاتی میخریدن، احساس تشخص داشتن، یعنی احساس میکردن که مخاطب یک رسانه مختص خودشون هستن، اگرچه ما در رسانه ملی تلاش کردیم که شبکه‌های اختصاصی برای اینها، اما همونطور که سرکار خانم فرمودن یک مطبوعه اختصاصی با ادبیات کودک، با ادبیات نوجوان در اختیار اونها قرار می گرفت و هر کودک و نوجوانی که این نشریات رو می خرید این رو برای خودش می دونست و این باعث می شد که یک نسلی، حالا در کنار مسائل دیگر، به لحاظ روانشناسی اجتماعی یک هویت فردی پیدا کنه و ما به جایی که نسل ما به جایی که یک اجتماع باشه از افراد مختلف، یک جامعه بود، یعنی ما مسائل نسلیمون شبیه هم بود، دغدغه هامون شبیه هم بود، اما امروز به واسطه شرایط جمعیتی، به واسطه شرایط زیستی که سرکار خانم احتمالاً بهشون میپردازن و من اطاله کلام نمی کنم، ما اینها رو نداریم. این هویت فردی در نشریات کودکان و نوجوانان چقدر اهمیت داشت و چقدر امروز ضرورت داره؟
جناب مافی، قطعا هویتی که در بچه ها وجود داشته هنوزم هست، اما شاید مدیاها عوض شده. یعنی شما وقتی،
یعنی شما استنباطتون این نیستش که شرایط امروز و داده های متعدد یا بمباران اطلاعاتی که امروز کودکان میشن خصوصا و بعدتر نوجوانان منجر به اختشاش هویتی اونها نمیشه؟
نه، به نظر من این اختشاش هویتی اتفاق نیفتاده، اتفاقا شاید به نوعی میتونیم بگیم بروز شده، ولی ما متاسفانه در حوزه مجله و انتشارات مکتوب خودمون رو به نظر من بروز نکردیم. یعنی من وقتی که میبینم کودک و نوجوان با ولع سراغ در واقع مدیاهای جدید میره و شاید اون مدیا نوع داستان پردازیش فقط فرق کرده، وگرنه اصل کار همون هنر است که در اونم شکل گرفته، در مجلم بود یک زمانی و به نظرم باید شاید این تک بعدی نیست، ریشه های زیادی داره.
و ما باید در بستر این مدیای جدید، این رسانه جدید که اسمارتفون ها، تلفن های هوشمند ما هستند، طراحی جدید بکنیم یا نه ما همچنان باید در همون قالبی که بود؟ یعنی
ببینید، این یک پکیجه آقای موفی. من احساس میکنم اگر در واقع این نیاز و تقاضا دیده شه و درست دیده شه، چون این نیاز هست در کودک و نوجوان، اون وقت ما میتونیم بنابر این مشتری خوبی که داریم متناسب با اون خوراک براش تهیه کنیم. اما این یک پکیجه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که ما وقتی داریم میگیم که به زعم بنده الان ما در یک دوران گذار هستیم،
بله،
ما هنوز تکلیفمون روشن نشده که چقدر باید به مجلات مثلا کاغذی وفادار باشیم و آیا باید از این رد بشیم.
بله، ما خیلی ساله در گذاریم.
بله،
من همیشه توی این به بچه به دانشجو میگم که ما یه 100 سالی در یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم.
خب نیاز هست آقای مافی. یه نکته بگم آقای مافی، خب الان مثلا خانواده ها، خود من چقدر موافق اینم که پسرم بره در فضاهای در واقع مجله‌ای دنبال مطالبش بگرده، چقدر میبینم اون تمایل داره بره بگرده، شاید به واسطه اون الگوهایی که من دارم خیلی دوست دارم اون بره مجله ورق بزنه به شکل کاغذی، ولی اون خودش مدیاهای جدید رو میپسنده.
من حرف شما رو قبول دارم، رسانه دوره ما مجله بود، رسانه این دوره آن چیزی است، آن در واقع محتوایی است که از طریق تبلتش، از طریق تلفن همراهش
برسه. دقیقاً. حالا من میگم این نقطه اشتراکه باید روی هم لینک شه، روی هم بیفته، یعنی من باید بالاخره به اونجایی برسم که پسرم رو مجاب کنم بره توی فضاهایی که الان حالا من میبینم خیلی مجلات اومدن توی فضاهای در واقع مجازی دارن ارائه میشن دیگه، ما مجله کاغذی به اون معنا نداریم. چرا؟ اونام حس کردن که دیگه گذشت اون دوران، بس باید ورود به دنیای جدید و مدیاهای جدید بکنن. اما به نظر من هنوز فرهنگش هم در مردم ما جا نیفتاده. تنها مجلات مقصر نیستن، تنها صاحب امتیازهای این مجلات مقصر نیستن، این باید فرهنگش در مردم ما کاملا در واقع الینه بشه، جا بیفته، درونی بشه، اون وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بچه های ما هم برن سراغ این نوعه.
بچه هایی که الان متولد شدن و مثلا از سن کودکی تا نوجوانی هستن، بچه های نسل ما دیگه، یعنی بچه های مثلا در 50 و 60 هستن دیگه. بله. که اون خاطرات خوش رو داشته، هنوز این کارت بازی ها رو توی دوباره این کارت ها منتشر میشه دیگه، ما میریم و هوای اون احساسات نوستالژیکمون میریم و ما میخریم، بعد به بچه ارائه میکنیم یعنی چی مثلا این بیشتر گل زده پس این کارت برنده است، این چه اهمیتی داره مغاز نزنه. یا من حرفم یه سطح شاید کلانتر هست، ما خوراک تخصصی برای کودکان و نوجوانان اگر تولید بکنیم که سعی میکنیم این کار رو بکنیم، آنچنان که برای ما تخصصی اتفاق میافتاد و هویت فردی اونها رو، این جهت که گفتم اختشاش هویتی، کودک و نوجوان امروز نمیدونه که کودک یا در زندگی ما بزرگسالان دخیله، هویت مستقل از این جهت نداره.
مافی بذارید من از یه باب دیگه
اینو بگم. خانم خانم فخریان این رو بگن بعد برگردیم. خانم فخریان شما نظرتون رو بگید درباره این موضوع.
شما جمله خوبی باز گفتید امروز، امشب این بحث با جمله های شما خوب پیش میره. ما خیلی وقتی که تو دوران گذاریم، چون که ما باور نمی کنیم، ماهایی که داریم تو این حوزه کار میکنیم و برای بچه ها داریم کار میکنیم، باور نمی کنیم که دیگه بچه ها هویتشون رو با اون آیدی که توی یک پیام رسان دارن میگیرن.
بله.
تو زمان ما بود که نامه می نوشتیم به مجله و اسممون تو صفحه نامه ها رسید میخورد، یا عکسمون توی کنار مطلب کوتاهی کار میشد برامون اهمیت داشت. بچه ها الان هویت جدیدی رو دریافت کردن. حالا ما نمیخوایم بپذیریم که ممکنه که این مجله رو خیلی از بچه ها، که حالا من دیگه بخش دیگه از بچه هام توضیح میدم، این مجله دیگه این بچه ها نمیپذیرن. اطلاعاتی که از طریق مجله ها بهشون میدادیم تنها مسیری بود که بچه ها اطلاعات میگرفتن، از هزاران طریق دیگه دارن میگیرنش.
بله.
اگه بهشون درباره اهمیت ورق زدن و بوی کاغذ و اینها باهاشون صحبت بکنیم، اصلا یه همچین حسی درشون ایجاد نشده که حالا بخوایم برانگیزیم. بله. اون رو باید بپذیریم. این رو، این البته یه بخشی از بچه‌هان، با توجه به اینکه شما یه رادیوی سراسری دارین و الان داریم از این صحبت می‌کنین، یه بخشی از بچه‌ها توی کشور ما هستن که نه، همچنان دسترسی خاصی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و این فضاها ندارن. برای این بچه‌ها همچنان باید مجله تولید بشه، مجله‌ای که بتونن ورق بزنن، مجله‌ای که شاکله داشته باشه، کاری که ما الان خودمون تو انتشارات سروش داریم می‌کنیم. سروش خردسالان و سروش کودکان با همون فضای کلاسیک به نسبت قبل با کمی تغییر داره چاپ میشه، چون داره تمام کشور میره، توی کتابخونه ها میره و همچنان هم خیلی در واقع براش،
یعنی همچنان استقبال داره.
همچنان استقبال داره. حالا یه بخشیش از سمت پدر مادر هاست که فکر میکنه باید بچه‌ی ما مجله بخونه، و حالا اگه این بچه مجله نخونه چه اتفاقی میفته؟ ما باید در مورد این حرف بزنیم که اگه الان بچه‌ها الان مجله نخونن چه اتفاقی میفته. قبلا اگر نمیخوندن اطلاعات کسب نمیکنن، الان اطلاعات کسب میکنن. قبلا اگر که نمیخوندن چیزی برای ورق زدن نداشتن، الان حالا با یه ضریب نفوذ خوبی کتاب داره به دست بچه ها میرسه. قبلا مسیر ارتباط با هنرمندان حالا حوزه کار مکتوب از طریق مجله بود. با فلان نویسنده می‌خواستن ارتباط داشته باشن، یه نامه می‌نوشتن به مجله، کارشون می‌فرستادن اونجا. الان توی حالا فروم‌ها و سالن‌های گفتگویی که توی سایت‌های مختلف از کارشون رو ارائه میدن، در موردش نظر می‌گیرن، نقد می‌گیرن، توی اینستاگرام یا حالا شبکه‌های اجتماعی دیگه می‌تونن نویسنده‌های مورد علاقه‌شون رو پیدا بکنن. این هم دیگه مسیری نیست که بخواد مجله بهشون بده. پس باید دنبال این باشیم ببینیم مجله الان باید به بچه‌ها چی بده، اون چه خصیصه‌ای در مجله هست که هرگز تغییر نخواهد کرد و ما چقدر اونو داشتیم چقدر داریم. اون نکته زبان مکتوبه،
بله،
اون مدلی از گفتگو که بین یک تحریریه، بین یک گروهی که دارن یک مجله رو تولید میکنن با مخاطب خودشون از طریق نوشتار برقرار میشه. هیچ جای دیگه اینو نداریم. اینو توی کتاب نداریم، اینو توی فضای مجازی نداریم، اینو توی ارتباطات زنده و حضوری نداریم، اینو توی هیچ جای دیگه ای نداریم. این زبان اختصاصی خودشو داره. من اول که اومدم خدمتتون دیدم دارین در مورد این صحبت میکنید که مجلات ما فضای بروز و ظهور هنرمندان و نویسنده ها بودن. این هم تا یه حدی اتفاق خوبی بوده برای مطبوعه های کودکان و جوان ما، هم تا یه حدی اتفاق غیر خوبی بوده، چون فضای رشد نویسنده های ما تو مجله بوده و مجلات زبان خودشون رو پیدا نکردن. بسیاری از مجلاتی که ما باهاشون رشد کردیم در واقع کتاب‌های ماهانه‌ای بودن که در میومدن، توشون شعر بود، داستان بود، یه بخشی از حالا گزارش داشت، ولی شما همینا رو بعدا می‌دیدید که دو سال بعد، سه سال بعد تبدیل به یک کتاب شده و منتشر شده. این زبانه توی مطبوعات کودک نوجوان ایران که من به دقت توی بازه 30 ساله و توی بازه 5 6 ساله ادامهش تا یکی دو سال پیش کامل بررسیش کردم، این زبانه اتفاق نیفتاده، به خصوص تو مجلات ملی و مجلات سراسری. تو مجلات محلی اتفاق افتاده.
یعنی شما معتقدید که یک ژورنالیسم اختصاصی باید وجود می اومد و نیومده؟
افرادی بودن که اساتید من، خود من باشون کار کردم، یادی کردین از آقای مرحوم امیر حسین فردی. من اولین جایی که کار کردم کیهان بچه‌ها بود، اولین خودنویس زندگیمو برای اولین گزارش که توی کیهان بچه‌ها گرفتم نوشته بودم از دست آقای فردی گرفتم و منو خودنویس دار کرد، یه مطبوعاتی کرد. ولی افراد مختلفی بودن که سالها زحمت کشیدن برای اینکه این شاکله حفظ بشه، اما این شاکله به اون بلوغی که توی به عنوان مطبوعه کودکان و جوان، همونطور که شما گفتیم به عنوان روزنامه نگاری کودکان و جوان اتفاق بیفته نیفتاد. و نتیجه چی شد؟ توی دهه 90 مجلات تبدیل به پروژه شدن.
بله.
تحریریه ها حذف شدن. توی جاهای مختلفی رو دیدیم. مجلات تبدیل به کارهای برون سپاری شدن که دیگه آدم ها روش متمرکز نبودن، چون اگه ازش میپرسیدی چی کاره ای میگفت من نویسندم، اگه از خانم فخریان میپرسیدین که چی کاره ای میگفت من معاون فرهنگی انتشارات سروشم، نمیگفت من سردبیر فلان مجلم، و تبدیل به کار دوم سوم شدن. ما خیلی کم الان توی مملکتمون روزنامه نگار کودک و نوجوان داریم، کسی که کار یکش باشه.
بله.
کسی که ازش میپرسید چی کاره ای اون کار رو بگه. و توی دهه 90 نتیجه شو دیدیم و فکر میکنم که همچنان این مسیر رو داریم ادامه میدیم. مجلات دارن کمتر میشن، ضعیفتر میشن، بعضی جاها دارن این کار رو همچنان حفظ میکنن، مثل سروش، مثل کانون و حالا یه سری مجلات خصوصی تر، ولی خیلی کمه، واقعا ما عقبیم توی این ماجرا.
خب حالا آقای نازی ادامه فرم.
اجازه بدید در ادامه بحث خانم فخرین من یه نکته رو بگم. ببینید، شاید چرا مجله اصلا به وجود میاد؟ ماهیت مجله چیه؟ از نگاه من ماهیت مجله وقتی عیان میشه که ما به یک تخصص خاص میخوایم و در مورد یک تخصص خاص میخوایم حرف بزنیم. شما مجلات بزرگسال هم ببینید، مثلا مجلاتی که در حوزه مدیریت هست، مجلاتی که یا الا ماشاءالله مجلات داریم که
حتی خب ما مجله موضوعی داریم و مجله عمومی داریم.
بله بله.
در کودکان و جوان ما مجله عمومیت بیشتری داره، نه در ایران، در همه جای جهان.
اما ما باید نگاه تخصصی رو داشته باشیم. اگر ما همون گفتم مشتری مدارانه ببینیم، الان گفتگویی که کردم درست دقیقا میگن، ما اگر مشتری مدارانه ببینیم حتما برای مجلات ما هنوز هم مشتری هست. اما به روز ببینیم، وقتی که ما واقعا، شما در گذشته اگر میخواستید به یک پزشکی مراجعه کنید، یه پزشک عمومی میرفتی، همه کارهای پزشکی رو انجام میداد. ولی دنیای امروز دنیای تخصص هاست. شما پزشک خاص قرنیه چشم میری برای کاری که برای چشم پزشکی داری. خود چشم شاید به چندین پزشک مختلف مرتبط بشه برای کارهایی که به فقط چشم. مثلا در گذشته اینطوری نبود. به نظر من این ماهیت در مجلات گذشته که با توجه به فرمایش حضرت عالی عمومی بود، ولی امروز روز فضای تخصصیه که میتونه مجلات رو نشون بده. ما اگه الان شما هم ببینید مجلاتی که با رونق روبروه، مجلاتی که خیلی خواهان داره، رو آوردن فضاهای تخصصی. یه مجله‌ای که فقط داره در حوزه نیازهای یه کودک تا شیش ماهه حرف میزنه، مشتری خاص خودش رو پیدا میکنه. حالا اینی که نوشتاری باشه، مکتوب باشه، بله، مخاطب، بله، شیش ماهه. بله، مادرها میشن. و هم توی حوزه کودک و نوجوان هم همینطور. ما الان دیگه مثل گذشته به کودک و نوجوان نگاه نمی کنیم که حالا داده های سنی خیلی باز ببینیم. الان خیلی اتفاقا تخصصی میبینیم و تعداد در واقع اون تقسیم بندی که برای کودک و نوجوان اتفاق میفته خیلی زیادتر شده. پس بنابراین اگر ما بخوایم یک نگاه کاملا ویژه و به سمت جلو داشته باشیم برای مجلات، به نظر من این نکته رو باید خیلی توجه کنیم و حائز اهمیت. اگر به این سمت بریم حتما اقبال هم به این مجلات خواهد.
پس پیشنهاد جناب ناظری اینه که ما اگر نشریاتمون رو تخصصی کنیم احتمالاً استقبال بیشتری خواهیم داشت. البته من سرش حرف دارم، ولی بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده رادیو گفتگو هستید، داریم پیرامون مجلات کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم، بایدها و ضرورتهایی که پیرامون این موضوع هست. من میزبان جناب حجت الله ناظری، سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان و سرکار خانم فرزانه فخریان، معاون فرهنگ انتشارات سروش هستم، که سروش کودکان و نوجوانان هم که بالاخره برای خودمون هست و من سعی میکردم که اسمش رو خیلی نبرم، نگن که خودشون رو دارن تبلیغ میکنن، جزو مجلات خاطر انگیز ما بوده. البته دوستان حوزه هنری هم سابقه مجله داری طولانی داشتن، مجله شوره و تاثیرگذاری و ضریب نفوذی که این مجله در دهه 60 و 70 داشت واقعا قابل قیاس است. آقای ناظری، من نکته‌ای که نسبت به فرمایش حضرت عالی دارم با قبول نگاه شما اینه که همچنان اون سطح هویت بخشی به کودک و نوجوان. مثلا ما در حوزه فلسفه کودکان وقتی که ورود میکنیم و چند سالی هستش که باب شده در ایران، این همه امواجی که باب میشه، حالا فلسفه کودکان، مثلا شما بچه‌تون رو الان میبرید یه مهدی ثبت نام کنید، مدیر مهد میگه که بله ما فلسفه کودکان هم اینجا داریم، و وقتی ازش میپرسید خب خود فلسفه یعنی چی، که حالا فلسفه کودکانش چی باشه، نمیدونه. این ما از این شکل اتفاقات رخ میده. حرف اساسی من اگر اساسی باشه اینه که ما هویت کودک رو امروز پاس نمیداریم در شقوق مختلف، در شؤون مختلف. یعنی ما کودک رو برای کودک، هم پدر مادرها هم کسانی که دارن در عرصه فرهنگ کار میکنه، کودک رو هم یک بزرگسالی تصور میکنن که این کمتر از بزرگسال ها فقط میفهمه، یعنی بزرگسال انتظارات یک بزرگسال رو ازش، خوراک فرهنگی رو هم که براش تهیه میکنن همیشه بارها شده، مثلا ما با طرح‌های انیمیشن مواجه میشیم، خانم فخریان، اینها انیمیشن برای بزرگساله، مدعا اینه که برای کودکه، یعنی انیمیشن کاملا بزرگساله باید متوجهش بشه، ولی نه، ما می‌خواستیم کودکان این رو ببینن. من می‌خواستم نظر شما رو هم در این باب بدانم خانم.